السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة مباركة قصص و سورة مباركة عنكبوت تلاوت شد از صفحه 396. تلاوت این صفحه و تفسیر رو تقدیم میکنیم به روح شهدای عزیزمون، امام بزرگوار، رفتگانمون، و همچنین تقدیم میکنیم به امام موسی صدر که امروز سالگرد ربوده شدن این عالم بزرگ هست. سوره مبارکه قصص به پایان رسید. من دوست دارم شما که در این شبها بودید یک فکری بکنید در رابطه با صفحه‌های گذشته‌ای که در رابطه با سوره قصص خوندیم. چه داستان‌هایی داشت؟ چه نکاتی داشت؟ حالا خداوند میخواد بحث پایانی رو چه قرار بده؟ شما قطعا این رو میدونید که یک سوره به هم متصله. بالاخره آیه 85 و 86 و همسال اینها به آیات قبل مربوط میشه. حتما داستان حضرت موسی که در این سوره آمده یک دلیل داشته. حتما اون قسمتی آنجا آمده با این قسمت مربوط بوده. اما مربوطش چه چیزایی است؟ خداوند چرا در ابتدا داستان کودکی حضرت موسی رو بیان کرد؟ بعد داستان ازدواج ایشون، بعد داستان نبوت ایشون، اینا مطرح شده، نکاتی مطرح شده، بعد داستان هارون مطرح میشه. حالا خداوند میخواد اینا رو به چی متصل بکنه؟ حالا این قدرین داستان ها گفته شد، غلش چیه؟ نکتش چیه؟ پازل قرار چی شکلی باشه؟ خدا داره قطعات رو کنار هم میذاره شکل بگیره. اگر همینجوری بخونیم میجون مربوطه نمیشه. الان شما آیه 85 رو بخونید، خداوند آخر سوره میفرمد ان الذی فرض علیک القرآن، ای پیامبر، اون خدا خدایی است که قرآن رو واسه نازل کرده. لرد که الی معاذ، قطعا تو رو بار میگردونه به سمت اون شهر خودت. ولی این چه ربطی داره؟ به اون مقدمه که من گفتم حتما متوجه شدید. خداوند داستان حضرت موسی رو بیان میفرمد. میفرمد به مادرش گفتیم اون رو بذار داخل یه صندوقچه ای، بفرستش داخل رود نیل، ما اون رو به سمت تو برمیگردونیم. لرادو چرک، ما به سمت تو برمیگردونیم. پیامبر، مگر ما موسی رو به مادرش برنگردوندیم؟ همون جور که مادرش اصلا فکر نمی کرد موسی برگرده، اصلا فکرش رو نمی کرد، و با چه عزتی هم برگردوندیمش. یعنی حالا فرعونی ها آمدند پیش مادر موسی خواهش، او رو استخدام کردند، بچه رو دادند به مادر موسی، یه خونه هم دادن تو کاخ به مادر موسی، حقوق هم بهش میدادن، غذای مقوی هم بهش میدادن که به بچه شیر بده. ما اینجوری موسی رو برگردوندیم. پیامبر، تو رو هم با همین عزت و احترام به مکه برمیگردونیم، مطمئن باش. و خدا برگردوند. این وعده ای بود که خداوند به پیامبر داد و محقق شد. اون موقع خداوند بعد از مدتی با چه عزت و احترام پیامبر رو به مکه برگردوند. اون پیامبری که شبانه از مکه فرار کرد، هر لحظه احتمال میده بکشنش، شب لیلة المبید فرار کرد، رفت یه غاری قایم شد، با انواع اقسام اعجازهای پیامبر حفظ شد، بیاد در غار یک عنکبوتی نمیدونم تار بدن و بعد یک پرنده، یک کبوتر بیاد اونجا لونه بزن و تمام اینا، ما او پیامبر رو حفظ کردیم رفت مدینه. حالا میخواد برگرده، با چه عزتی برمیگرده؟ موسی رو فرستادیم رفت. موسی با چه حالتی؟ خائفاً یترقب، ما به صورتی که میترسیم رفت بیرون. اما بعد از مدت چه عزتی به موسی دادیم، چه عزتی به موسی دادیم. پیامبر ما همین نزد رو هم به تو میدیم، تو به سمت مکه برخواهی گشت، تو به سمت مکه برمیگرد. این عزتی بود که خداوند به پیامبر داد. اسم الله نکنه. حالا خداوند پیامبر رو برگردوند. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج دیگه دارن به سمت تو میان، فوج فوج مسلمان میشن. این عزته. خب حالا این پیامش برای ما چی هست؟ پیامش برای ما این است، همون جور که مادر حضرت موسی قبول کرد وعده خدا رو، همون جور که پیامبر وعده خدا رو قبول کرد، شما هم مسلمونا وعده ما رو قبول کنید. ما وعده‌ای که به شما دادیم تخلف نمی کنیم. لا یخلف الله، تو دو تخلف نمی کنه. پس بهتون اگر وعده‌ای دادیم ایمان بیارید. ما به شما وعده دادیم، یک وعده این از من نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین. ما وعده دادیم شما وارثین زمین میشید. ما وعده رو به شما دادیم، شما وعده رو قبول کنید، وعده رو قبول کنید، یه روزی شما وارث زمین میشید. اما برای اون روز زحمت باید بکشیم دیگه. اون روز حالا چون این بحث وارث شد، یه بحث حضرت موسی هم شد و اینی که با عزت، میخوام یه جمله رو عرض کنم، تیترش رو من میگم، بقیهش پای شماه. چون اگر بخوام ادامه بدم وحدت و حوزه دانشگاه به هم بخوره. من میگم شما بقیهش رو بگیر. حضرت موسی خداوند دستور داد بیا تبلیغ کن، این کار رو انجام بده، این فرعون درست نشد، بنی اسرائیل رو بردار ببر، عصا رو بزن به رود، رود دو نیم میشه، رد بشه ازش، بعد که رد شدید عصا رو باز بزن، فرعونی و لشکرش غرق میشن. قبول دیگه. یه سال تالا فکر کردید که خداوند چرا دستور نداد؟ خب حالا چه فرعونی غرق شدن، موسی یه بار روی اساس رو بزن به آب، این آب باز بشه، به مصری برگردید، برگردن دیگه، جایی که این نادر بیگاری کشیده شده ازشون، سرزمینه بسیار عالی، کاخ فرعون، همه اینا بوده. خب دست شما دیگه، برگردید استفاده بکنید. آبیاری بوده، نهرکشی شده بوده، کشاورزی شده بوده، عالی، همه اینا عالی. بزنید از اینایی میان از من سال میکنن چایی من رو هم میخورن. خب تمام این ها شده، چرا خداوند دستور نداد حضرت موسی برگرده؟ چه دلیلی داشت؟ حالا بگید دیگه، حالا شما بر اینجا بگید کدوم رو بهتر رو دیگه. حضرت نه اصلا بر اینجوری بود دیگه، داستان ادامه پیدا میکنه که حضرت موسی بر میاره اون بنی اسرائیل رو میبره، میرسه به بیت المقدس، به بیت المقدس میگه خب برید اینجا با اینا این که تو بیت المقدس هم بجنگید، اینا رو بیرون کنید، خودتون برید داخل، اینا همه یه بوده، ما اصلا جنگ نداریم، خداوند فرعون اشکال نداره، 40 سال سرگردونتون میکنیم. 40 سال اینا صبح را میفتدند، با تمام خدم و هشم را میفتدن میرفتن، شد بخوابین از صبح میامن امینه دورم اونجه قبلی هم 40 سال کارشونی بود. خودم بهشون من نسلوا میداد، یعنی بلگرچین و شیره درخت و غارچ و از این چیز هم نبخورن اینا. درست؟ خب برچی بر نگشتند؟ مگر هدف خدا نبود که اینا زندگی بکنند؟ مگر هدف خدا این نبود که فرعون بره؟ خب پس چی شد؟ چی مایه عبرت؟ نه نه دیگه، اینجوری نبود دیگه، فرعون قرار بود از بین بره، سرزمینه که قرار بود از بین بره، سرزمینه موند، نصف زنجه خوش موند. اگه خدا مقاس بود اصلا تو بزن به دریا آب بیاد، تمام فرعونیه و تمام سرزمینش رو به آب غرق کنه. نه دیگه، اینا میتونستن برگردن اونجا امتحان بشن. چرا اینجوری بود؟ خدا یک کارش بی حکمت نیست. چرا اینجوری بود؟ اینها رو باید شما فکر کنید، تحقیق کنید رو دروس دانشگاهیتون، رو دروس دانشگاهیتون تحقیق کنید. بحث خیلی پیچی میخوره الان دیگه من بحث کنم. بحث بکنید، فکر بکنید که چرا حضرت امام نظریات دو ابرقدرت رو قبول نکرد. حضرت امام وقتی انقلاب کرد عیناً همون کارو انجام داد که حضرت موسی انجام داده بود، یعنی تمام مبانی مختلف رو ریخ کنار حضرت امام، یک تمدن دیگه امام رو انداخت. چرا اینجوری شد؟ آخه حضرت امام چرا اصلا همه حضرت امام مشکل دارن این غرب و شرق؟ سر همین جاری همه دیگه حضرت امام همه اینا رو ریخ تو زوال دنیا. کلن تو استراتژی دنیا و چه علوم سیاسی میخونیم دیگه، کلن دو جور نظام وجود داره برای انقلاب کردن. دو جوره، یا نظام حالت شرقه که به چه صورت، نظام سخت، نظام محکم، انقلاب بکن بزن جنگ مسلحانه همه رو بزن ایتلر تمام. یه نوع نظام دیگه است پارلمانتاریستی، نظامی که غربی ها دارن، میگن جنگ نر، ولی الان ما چوده میگن انقلاب مخملی، انقلاب رنگی. دقیقا دو تا نوع سیاستی که رضاخان و پسرش انجام دادن. رضاخان حالت جنگ سخت داشت، محمد رضا حالت پارلمانتاریستی بود دیگه. رضا شاه آمد با زور اسلحه چادر از سر برداشت، محمد رضا کاری کرد که دخترای تو خونه آمدن چادر از سر مادرشون برداشتن، میگفتن خجالت میکشه با چادر به مدرسه. اینجوری بود. حضرت امام وقتی میخواستن انقلاب کنن باید یکی از این دو طوری استفاده میکردن. حضرت امام از کدوم دو طوری استفاده کردن؟ هیچ کدوم. امام از هیچ کدوم استفاده نکردن. اینه هر دو نظریه رو امام زدن کنار. یه نوع دیگه بعضی ها ممکنه بیان به شما سوال کنن آقای انقلاب چه فایده ای داشت، این جمهوری اسلامی چجوری بود. امام سی تا از اصول سیاسی دنیا رو هم ریخت. یک، اصل و مبنای نظامی. دو، اصل و مبنای امنیتی. سوم، اصل و مبنای سیاسی. اینا رو شما بدونید چه میخواید بحث بکنید. میگن آقا انقلاب شد پس چرا گیرونیه، انقلاب شد پس چرا قرار فرهنگ این شکلیه. دلیلش این بود که این ستا رو امام متصدیش بود، اقتصاد و فرهنگ دولت متصدیش بود. دولت از بهش بر نمید، امام از بهش بر آمد. ما تو بس سیاسی، امنیتی و نظامی تو دنیا بی نظیر شدیم. امام تمام مبانی حوزوی و دانشگاه رو با هم زد کنار. تو بحث سیاسی عرض کردم به هیچ کدوم از این نظام ها کار نکرد. تو بحث نظامی جنگ شده. حالا الان ما شما راحتی حرفا رو میزنیم ها، وگرنه من نمیدونم این فرماندهان ارتش چجوری نظرات امام رو قبول میکردند. نظر امام با هیچ نظر نظامی دنیا سازگاری نداشت، با هیچ نظر. کدوم یکی از فرماندهان مقام معظم رهبری، حضرت آقا میفرمودن یه روز فرماندهان نظامی ارتش آمدن پیش من، ارتشی که مؤمن بودن آمدن پیش من، به من گفتن آقا سلام ما رو به امام برسونید، بگید ما تا آخرین قطره خون هستیم، اما به امام بگید با این چیزی که ما داریم، با این تسلیحاتی که ما داریم، تانک و موشک و اینا، ما دو ماه بیشتر نمیتونیم دوون بیاریم. حضرت آقا میفرمودن دل من فرو ریخت، تا اینا اینجوری من دل من فرو ریخت، اما با خودم گفتم امام میدونه، باز دلم محکم شد. رفتم پیش امام گفتم آقا فرماندهان ارتش سلام رسوندن، گفتن ما بیشتر از دو ماه نمیتونیم با این تسلیحات دفاع بکنیم. ایشون میفرمود امام لبخند میزدن، فرمودن سلام ما رو به فرماندهان ارتش برسونید، بگیم با همین تسلیحات آخر جنگ شما دفاع خواهید کرد. ببینید با این دروس نظامی دنیا حرف امام جور در نمی آمد. چجوری بود؟ خنده دارم از واقعا. الان شما مطمئن باشید، شما مطمئن باشید تا چند سال دیگه ما محکومیم، شک نکنید. تا چند سال دیگه از ما که حزب اللهیا و از فرماندهان جنگ رو میدارن تو دادگاه نظامی بازخواستشون میکنند. شما با کدوم اصول رفتید اینجوری عملیات کردید؟ اونا بنده خدا چند سال دیگه جواب بدن ها. کی دیگه قبول میکنه امام روح الهی داشت، اینا برای خدا رفتن، اینا حرفا دیگه تو موزه ها ما دیگه باید بذاریمش. میان میگن لازم علم دانشگاهی روز کاری که شما کردید که اشتباه بود، حالا بردارید جواب بدید. انقلابی که کردید به هیچ کنم از اصول دنیا نمیخوند، حالا بردارید جواب بدید. خب چجوری بود؟ در عملیات 300 تا تانک بلند میشد میامد خط ایران رو بشکنه. خب عقل دنیا چی میگه؟ عقل دنیا تماما دانشجوانی که هوا فضا و نظامی میخونه رو میدونن. تو جنگ 33 روزه، تو جنگ 22 روزه، تو جنگ سوریه، تو جنگ غزه دوم، تو جنگی که روسیه انجام، تو هر جایی اول چه اتفاقی میفته؟ نیرو هوایی میاد اون قسمت رو بمبارون میکنه، وقتی تموم شد حالا نیرو زمینی هم وارد میشه. اینا همینجوری بود دیگه، نیرو هوایی میامد، نیرو زمینی هم با تانک میامد، 300 تا تانک در یک لحظه وارد میشه. خب حالا ما باید چه کار میکردیم؟ ما باید هواپیمامون میامد تانکارا میزد، تانکامونم میامد آتیش میزد، بعد از اینکه تمام این اتفاق افتاد حالا بسیجه وارد میشدند، ارتشی و سپاه وارد میشدند. ما چه کار میکردیم؟ امام چه فرمولی داشت؟ سپاهده چه کار میکردند؟ هیچ. یک خونپاره، یک آرپیچی میدادن به دوش یک جوان، میگفتن سوار موتور میشی، میری رو خط، از جا بلند میشی، این تانک رو میزنی. چیه ما در مقابل چی قرار داده بودیم؟ تانک اون طرف در مقابل یک جوانی که آرزوی شهادت داره، سوار موتور تلر میشه، میره این آرپیچی هرچی رو پرداخت میکنه، اون تانک از بین بره. بعدش خنده دار بود. حالا که اونا با مستدن، ما میگفتیم تانکا بیان دم خط، حالا از خط دفاع کنند. اینجوری بود. اینو کدوم عقل دنیا میتونه انجام بده؟ کی میتونه این کار رو انجام بده؟ کدوم اصول از کدوم اصل نظامی میگه برید داخل اروند؟ چه اصل نظامی چنین چیزایی رو میگه؟ امام اصل نظامی رو هم به هم ریخت، تمامش رو هم ریخت. اصل بعدی اصل امنیتی بود که از همه برای اینا مهمتر بود. الان دست آمریکا و بلوک غرب و شر رو امنیتشون دارن میچرخن. اطلاعات امنیتی چرا میان تلفن‌ها رو شنود میکنند؟ چه مرضی دارن؟ چه مرضی دارن میان تو هتلی که این اعضای امنیتی ما برای برجام و اینا میرن توش شنود میذارن؟ برای چی؟ چرا میان با این همه هزینه سنگین موبایل رو نمیرن اینا آمریکایی‌ها و آلمانی‌ها و همسر رو شنود میکنن؟ چه شونه؟ اینها یکی از مهمترین کارهایی که دارن بس امنیتیه. بعضی از مطالب امنیتی رو اینها میلیاردها دلار میفروشن به هم دیگه، همونجور که عملیاتی که اول چرق ما رو به صدومیه فروختند، رادار رو فروختید که ما چجوری میخوام عملیات بکنیم. امام جدا کردند. الان شما امریکا رو ببینید، پنتاگون چه چیز پیچیده ای است، اطلاعات ریز مسائل رو داره. امام آمد امنیت رو هم زد زیره، گفت شما به خاطری که میخواین مردمتون متوجه نشن این سیستم پیچیده امنیتی رو گذاشتید. اتفاقا ما میخواین مردم رو متوجه بشن. امام میامد پیچیده ترین مسائل امنیتی رو تو صحبتش میگفت، پیچیده ترین مسائل رو، یعنی چیزی که قرار 50 سال محرمانه بمونه. حضرت امام میامد تو صحبتش میگفت. نمونهش کدوم جریان بود؟ مکفالین معاون امنیتی کارتر بلند شد آمد ایران، یه دونه انجیل آورد، نمیم چی آورد، کلت آورد، انجیل آورد، یک انجیل آورد، کیک تولد، یک کیک آورد، روش علامت تفنگ، همین چیز آورد، کار نداری. توی فرودگاه امنیت سپاه متوجه شد، گرفت نش، آمدن به حضرت امام خبر دادن، بودن آمد امنیتیه چگاه کنیم. حضرت امام فرمودن حالا من که الان روز 17 ربیع به نظرم بود یا مبعث، امام مقاسم به ما مردم صحبت کنن، خدا الان من صحبت بکنم بعد در میگردم. امام آمدن تو صحبت گفتن، گفتن مردم به یک قدرتی رسیدید که مشاور عالی امنیت آمریکا آمده الان تو فرودگاه گرفتنش. آقا قراره همه این چیزه رو شون بگیگه اینو شون فکر بگیگه آقا سادگی چنین چیزه رو گفت. بعد که تمام شد امام فرمود حالا آقای کارتر خواب رأی آوردن رو در دوره بعد ببینه. همینجور شد، کارتر دیگه رأی نیورد. یه طلب از تو جوانان کار آمریکا رو تموم کرد. خب حالا امام اینجوری با دنیا برخورد کرد، حضرت آقای کار رو انجام میدند. حالا شما میخواین دنیا با این شخص چکار کنه، دنیا میخواین به رهبر چکار کنه. امام آمد با هیچ کدوم از بلوک شرق و غرب کنار نیامد. حضرت موسی می اتفاق افتاد. خدا میتونست به حضرت موسی برگره، اما حضرت موسی قرار در این بود که بره یک جایی در از پای یک تمدن بسازه. چون قرار بود تمدن بسازه، قرار نبود تو تمدن فرعونی کار بکنه. تمدنی که با تفکر فرعونی شکل گرفته، این شخص قرار نبود کار کنه. قرار بود بره یه جایی که یک تمدن رو از یک پای گذاری کنه. کدوم فرعون از بین رفته بود؟ تمدنش از بین نرفته بود. چرا تمدن؟ تمدن باید شهرسازیشه، بحث محوریتشه، بحث اولویت هاییه که شکل گرفته. اولویت فرعون در یک محور دیگه شکل گرفته بود. مثلا محور این بود که کاخ فرعون یه جا باشه، اسلام و موسی رو قبول نمی کرد. خدا میگه باید جای قرار بگیرید که محوریت یه مسجد مثلا باشه. قرار بود بیم بیت المقدس که محوریت مسجد باشه. خونه سازی، شهر سازی، آپارتمان، آبکشی، لوله کشی، تمام اینا باید در محوریت تمدن خودش شکل بگیره، نه در تمدنی که فرعون شکل داده بوده. برای حضرت امام موسی تمدن شهر رو به هم زد، تمدن به هم بخورد. تمام تفکراتی که شاه داشت حتی اگر خوب بود، چون در محور تفکر باطل و تمدن باطلی رو زد کنار. الان بعضی از چیزایی که انجام میدن، چرا الان اینقدر مشکل بین مثلا اساتید نخبه دانشگاه گاهی وقتا با بعضی از چیزا جور در نمیاد؟ راستن میگن، تو دروسشون چیزا رو نخوندن. الان من عرض میکنم شما تو دروستون ما شما چی خوندین و چه اتفاقی داره میفته الان در تمام دنیا؟ در تمام دنیا سه تا نظریه. نظریه اول نظریه تماما مادی، نظریه که تو تمام دنیای اتفاقا به رفاه هم برسند، اتفاقا این تمدن به رفاه هم رسیده. مثلا تمدن فرانسه، تمدن ژاپن، میان به شما چی میگن؟ میگن آقا شما دلت میخواد مسلمون باشی؟ باش. دلت میخواد کافر باشی؟ باش. دلت میخواد مسجد داشته باشی؟ اشکال نداره، مجوز فلانجا مسجد بزن. تو مهد تمدن غرب اشکال نداره، مسجد بزن. میخوای روزه بگیری؟ اشکال نداره. میخوای گوشت گوسفند زبشری بخوری؟ اشکال نداره، برو فلان جا و برای زبشری بکنن. فرانسه، ژاپن، همه اینجوری هنه. این هستش که وقتی ما میریم فرانسه این ندارم اون جذبه داره. همه چیز سر جای خودش. دینداری مصاب، ما به دین کار نداریم. تمدن داشته باشیم ما، شما رو دلتون میخواد زندگی کن، میخواد خمس تو بدی، اشکال نداره، از آمریکا خمس تو بفرست دفتر مرجع تقلید ایرانت، هیچ مشکلی نداره. سوال شرعی داری؟ یا آخوند بیاد اینجا به سوالات شرعی جواب بده، هیچ مشکلی نیست. غیر از یه مگر تو ژاپن اینجوری نیست؟ پس ما مشکلمون چیه؟ مگر تو فرانسه اینجوری نیست؟ حالا گاهی وقتا میان با چادر مشکل دارن و حجاب، این استثناءات، این اونو چیزی نمیگن. حجاب استثناء اونایه. اونا میگن اگر یه خانمی طعم حجاب رو بچشه، دیگه ما از اون سه تا درآمد عظیممون که یکیش درآمد زن هست محروم میشیم. اونا یه قسمت مشکل دارن دیگه. واقعا هم اینجوریه، اگر یه خانم طعم شیرین حجاب رو بچشه بی تمام کار اونا. اینا به حجاب مشکل دارن، وگرنه اینا با چیزی مشکلی ندارن. عرض کردم حجاب استثناءشونه. مسجد سر جای خودش، آخوند نماز جمعه دارن، عید فطر نماز عید فطر میخونن، شب قدر میگن. مگه اینجوری نیست؟ پارسال خود من که سوئیس دعوت بودم، محرم ازون را نرفتیم، ولی دعوت که بودیم. امسال هم لس آنجلس دعوت بودم، نرفتیم. ولی عرض ماهیه که اونا که اینه مشکلی ندارند، اونا که اینه مشکل. این میشه نظام مادی اونا. یه نظام هست نظام معنوی. حالا این نظام باز دو جور نظامه که دیگه ایران شما خونده. یک نظام نظامی است که میگن آقا شما تا زمانی که به حرام نیفتی اشکال نداره. فقه این رو میگه دیگه. فقه میگه شما میتونید بانکداری داشته باشید بیشتر که به حرام نیفتید، میتونید نمیدونم فلان کار بکنید به حرام نیفتید، میتونید خونه بسازی بیشتر دیگه تو خونه نامحرم رو نگاه نکنید، یه چیزا رو میگه. یک بحث دیگه برای تمدن نوین اسلامیه، بحث فقه حکومتیه که میاد به ما میگه فقه باید برای رستگار شدن عالم برنامه داشته باشه. بس توی قسمته به آخر قسمته. خب حالا حضرت امام ها نمی اتفاق افتاد. حضرت امام نظام مادی رو کندار کنار، نظام اسلامی حد اقلی رو هم زد کنار، گفت ما یک نظامی میخواییم حد اکثری. حد اکثری این امروز مشکل همه قسمته، دعوات همه قسمته. اساتید دانشگاه، اساتید حزب الله میگه چی دیگه شما دارید میگید؟ اینجور در نمیاد. این چیزی که شما دارید میگید علاوه بر اقتصادی جور در نمیاد. این چیزی که شما علاوه بر سیاسی میگید با دنیا اینجور نه جور در نمیاد. تمام دعوای امروز سر اسلام حداقلی و اسلام حداکثریه. یعنی دعوای بین تمدن نوین اسلامی، کسانی که طرفدار تمدن نوین اسلامی است، مثلا این مثالش رو عرض کنم، غرب میاد میگه رفاه برای مردم مشروط، مشروط بر این که برای ما سود داشته باشه. درسته دیگه، علوم سیاسی میخونید دیگه، بچه که علوم سیاسی دقیقا همین قبول دارن، میگن یعنی ما بیایم برق بکشیم تا جایی که برای ما صرفه داره. حقرش عقلانی دیگه. میگن آقا ما رفاه ازدواج میدیم، رفاه به جوان ها میدیم، به دانشجوها کار میدیم، به دانشجوها ماشین میدیم، به موبایل همه چیز میدیم تا زمانی که برای ما صرفی اقتصادی داشته باشه. درسته؟ این رو قبول دارید؟ شما دیگه این درس شما دیگه، ما داریم پا تو کفش شما کردیم. درست؟ همین میگم دیگه. تو بحث پزشکی میایم میگم آقا پزشکی اینقدر ما به مردم میرسیم به اندازه‌ای که برای ما صرفی اقتصادی داشته باشه. موقعی که دیگه برای ما صرفی اقتصادی نداشت دیگه اونجا وارد نمیشیم. برای همین شما وقتی آمریکا تشریف میبرید، پاریس فرانسه تشریف میبرید، جو بسیار از این کشورها تشریف میبرید، میبینید در مراکز شهر بهترین رفاه ها، اما توی قسمت های مثلا حاشیه شهرشون یا تو روستاهاشون اولویت نیست. اصلا چیزی به عنوان برق اصلا خارج نمیزه از شهرهای بزرگشون. میگن ما مریضیم، ما مریضیم که اردی به روستا برق بکشیم. این تفکر اینه. اما تفکر ما چیه؟ ما میگیم نه خیر، اینجوری نیست. هر جایی که یک انسان هست به همون اندازه و رفاه همون قدری که برای مرکز شهر داره برن باشه. این تفکر ما با تفکر اون طرف جور داره میاد. حضرت امام آمدن با اسم با تفکر عدالت همه زیربنای اینا رو زدند. این میشه عدالت. تفکر دولت ها هم که همین قسمت ها مثلا یه دولت میگه ما مریضیم، برداریم برای یک شهری که مثلا 500 تا خانوار داره بیمارستان بزنیم. یک میگه باید بیمارستان بزنیم. تو وقت حقوقا اصلا این بحث حقوقای نجومی که الان مد شده میگن آقا تو کشورهای دیگه نیست، یه حرفا چیه؟ تو کشورهای دنیا هم نظام طبقاتی اصل نظامشونه که مثلا رئیس جمهور باید چنان حقوقی بگیره که تمام کارمنده و کارگره یه حقوقی میتونن بگیرن به هم دیگه. اما تفکر اسلامی نبود. شهید رجایی به محضی که آمد چگاه کرد؟ حقوق خودش رو که از 70 تومن بود کرد 7 تومن. حقوق همه رو هم آورد پایین. برای همین شما نگاه میکردید میدیدید شهید مثلا رئیس جمهور چون یک بچه داشته حقوقش فلان قده، کارگر سپور نهاد ریاست جمهوری چون 10 تا بچه داشته حقوقش بیشتر از رئیس جمهور میشده. اینجوری بود دیگه اول انقلاب. این تفکر و تفکر کدوم نظامی جور در میامد؟ پس قرار بر این بود که یک نظام دیگه شکل بگیره. بفهم بله بله، اصلا تمام اینها شما هیچ پیامبری رو نمیبینید که در مرکز کفر بمونن و تمدنه رو شکل بدن. همه میرن یه جای دیگه تمدن شکل بدن. حضرت ابراهیم رفت تو مکه تمدنه رو خواست شکل بده، هرچند که هیچ پیامبری قبل از حضرت موسی دعوت به تمدن سازی نشد. پیامبر مکرم اسلام از مکه خارج شدن، آمدن تو مدینه تمدنه رو شکل بدن. تمام اتفاق افتاد. حضرت علی علیه السلام آمدن تو کوفه تمدنه رو شکل بدند. یعنی در مهد تمدن کفر با وجودی که کافر از بین برند، اما در اونجا تمدن نوی شکل میگیره. تمدن باید زیربناهای تمدن اسلامی بشه بعدش. حالا اینی که گفتم هیچ پیامبری، این رو هم حالا دیگه ما که از تفسیر زدیم بیرون، تو حاشیه زدیم، همین جمله رو عرض کنم. از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت ابراهیم تا زمان حضرت نوح هیچ پیامبری نه شریعت داشت نه چیز دیگه. هیچ پیامبری، تمام پیامبران دو چیز رو موظف بودند. دو چیز. یک مأمور به این بودن که خودشون خوب باشند. دو مأمور به زنده بودن بودند، یعنی مأمور به تقیه، مأمور به باید زنده بشن. چرا؟ چون سر به پیامبر مکرم اسلام باید منتقل می شد، مأمور به زنده موندن بوده. تا زمان حضرت نوح که رسید، خب خداوند فرمود حالا شریعتی آمد، اما بازم حضرت نوح مأمور به تشکیل حکومت نشد چون کسی رو نداشت. می بینید حضرت نوح تمام کفار از بین رفتند، حضرت نوح بود 83 نفر دیگه بازم تمدن شکل نگرفت، حکومت شکل نداد. زمان حضرت ابراهیم هم اینجور تمدن و حکومت شکل نگرفت. زمان حضرت موسی بود که خداوند دستور داد حالا که فرعون این رفت برو تمدن رو شکل بده، باز این تمدن شکل نگرفت. چرا؟ چون یهودی ها نرفتند داخل بنی اسرائیل، داخل بنی اسرائیل نرفتند داخل بیت المقدس، تمدن شکل نگرفت. زمان حضرت عیسی شکل نگرفت، زمان پیامبر مکرم اسلام را خواست شکل بگیره. باز پیامبر مکرم اسلام از دنیا رفتن، قرار بود حضرت علی علیه السلام تمدن رو به اوج برسونه، باز نذاشتند، باز نذاشتند. یعنی شما تاریخ سه برهه تاریخ بحث مهمی بود، یکی بحث بنی اسرائیل بود، یکی بحث ظهور بود، یکی بحث بعثت، یکی بحث ظهور. اینا همه شبیه همه، این هم اتفاق افتاد، صورت نگرفت، اون مقدمات صورت نگرفت، این تمدن شکل نگرفت. حالا این تمدن رسیده دست ما، آرزوی 124 هزار پیامبر رو امروز داره محقق میشه. یعنی چی؟ زمانی پیامبر مردم بیعت نکردن بعدش با حضرت علی، زمان حضرت موسی مردم هم گوساله پرست شد، اما الان اینجوری نشد. الان حضرت امام آمدن، مردم بیعت کردند، تمام اتفاق ها افتاده که تمدن نوین اسلامی شکل بگیره، که انشاءالله ظهور اتفاق بیفته. فهمیدید من چی گفتم؟ من فهمیدم خودم چی گفتم؟ حالا لازم اون مقدمی که 3-4 شب پیش عرض کردم رو یه جمله دوباره بگم که شما ممکنه بگید چه ربطی حضرت امام داشت؟ اینجا امام رو چجوری آوردی؟ قرار ظهور اتفاق بیفته. بذار من عرض کردم، اون هم باز بحث طولانیه، پری شب شما بودید اون بحث سه برهه تاریخ رو من گفتم کیا بودن؟ یعنی از آقایم فقط دو سه نفر، یعنی من این حرف میزنم شما نیستید یا هستید نمیشنوید؟ من دیگه هم یه دقیقه بگم بحث رو تموم کنم. عرض کردم تاریخ سه برهه داره، اینا رو یادداشت کنید، اینا رو ضبط کنید، بعدا خیلی به دردتون میخورم. تاریخ سه برهه داره، تو ذهنتون حفظ بکنید. برهه اول از هبوط تا مبعث بود، تا بعثت پیامبر. دوم از بعثت تا ظهور. سوم از ظهور تا قیامت. دقت کردید؟ خب تو هر دورانی شیوه ها فرق میکنه، هم معجزات تو این سه دوران فرق میکنه، هم مخالفت دشمنان فرق میکنه. معجزات از زمان هبوط تا زمان مبعث تمام معجزات حسی بود، درخواسته مردم هم برای معجزه حسی بود، دشمنی دشمنان هم حسی بود. تمام معجزات، مثلا چه معجزه‌ای بود؟ خب اثر بعد نقطه حسی، یاد غیظه حسی، مرده زنده بشه حسی، کور بینا بشه حسی، ناقه از داخل کور بیاد حسی، امین حسی، یعنی به حس لمس میشد. مردم هم درخواسته که میدادن حسی بود، حسی بود. این دوران، دوران بعثت پیامبر مکرم اسلام دوران دوم تاریخ شروع شد. از اون دوران تا دوران ظهور معجزات و درخواستای مردم و دعوای بین خیر و شر دیگه حسی نیست. چیه؟ منطقی و عقلانیه. معجزات میره میشه عقلانی، یعنی قرآن دیگه حسی نبوده، قرآن دیگه شده عقلانی. عرض کردم هرچند که استثناءاتی داریم که پیامبر مکرم اسلام یا ائمه بزرگوار معصوم معجزات حسی میدادن، ولی بنا برای دیگه نبود، بنا در معجزات عقلانی بود. دوران بعد از ظهور دیگه دوران معجزات عقلانی اینا نیست، عقلانیت باید دیگه تموم شده باشه، اینه رسیده باشه به قله، حالا دوران بعدی شروع میشه. دوران چی؟ شهودی. دورانی که یه تو تاریخ نبود، دوران شهودی. معجزات میشه شهودی، دشمنی میشه شهودی. شهودی یعنی چی؟ یعنی حالت دیگه یه همه تیله از پیدا میکنند. امام زمان تکه بر خونه کعبه میدن، نبا میدن، همه عالم میشه، بعد میشه شهودی. بله بله بله، شیطان شب که میشه ندا میده میگه دروغ گفت، همه میشنوند، حالا شهودی پیدا میشه دیگه، این میشه حالت شهودی. این دوران دیگه دوران ظهوره، دوران ظهور اتفاق میفته. حالا دیگه لازم نیست بحث کنید که آیا با شمشیر میجنگیم یا با تفنگ یا با اتم، و دیگه لازم برید بحث نیست، دست شهودی میجزن، دست دیگه برید تودی شهودی. بحث فرمونید که به چی شد؟ خب حالا ما تو کدوم مرتبه تاریخیم؟ تو مرحله دوم، دوران عقلانیت. دعوا همه سمت عقلانیته. شما باید یک منطقی رو داشته باشید که این منطق بتونه در تمام منطقه‌های دنیا حکومت بکنه. تا اون زمان اتفاق نیفته ظهور صورت نمیگیره. تمام رشته‌های دانشگاهی ما باید بیا توی قسمت قرار بگیره. این میشه جنبش نرم افزاری. دقت کردید؟ یعنی شما باید مبناهایی داشته باشید که این مبنا مبنای معجزه گونه پیدا کنه. ما باید اینجوری باشیم. خب سلام سر رفتی. از خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگردند، قلب نازنین بقیت الله زمان راضی و خوشنود بگردند، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردند، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری معید و مظفر منصور بگردند، عاقبت هممون رو ختم به خیر بگردند. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین.